ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 7 خرداد ماه 1395 برابر با 28 ماه می سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در نیم ساعت مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه دیدند، خبرها رو بشنویم. ابتدا از آزادی اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش گفت که 71 سال پیش مرگ از آسمان فرود آمد و دنیا تغییر کرد. او همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می‌کند، اما از این رخداد معذرت‌خواهی نخواهد کرد. بعضی از گروه‌ها خواستار عذرخواهی باراک اوباما برای بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا شده بودند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به دلیل چیزی که سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان نامید یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در جلسه روز جمعه یک سال به تحریم نفتی سوریه و مسئولیت دارایی‌های بانک مرکزی سوریه افزود. این تحریم‌ها همچنین صادرات ابزار و امکاناتی را پوشش می‌دهد که توان نظارت یا رهگیری اینترنتی و تماس‌های تلفنی شهروندان را به دولت دمشق می‌دهد. اتحادیه اروپا می‌گوید این شرایط همچنین ممنوعیت سفر به این منطقه و مسدود شدن دارایی‌های 200 فرد و 70 شرکت مرتبط با رژیم بشار اسد را در بر می‌گیرد. دادستانی آمریکا رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را متهم کرد که با پرداخت بیش از 4 میلیون دلار به خیریه‌ای که همسر رئیس جمهور ترکیه آن را بنیان گذاشته به مقامات ترکیه رشوه داده است. خبرگزاری بلومبرگ به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا زراب به قید وثیقه گزارش داد دادستانی آمریکا او را متهم کرده که از سال 2013 میلادی به مؤسسه آمینه اردوغان همسر رجب طیب اردوغان کمک مالی می‌کرده است. رضا زراب اواخر پاییز سال 92 به اتهام پولشویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. رضا زراب بعد از چند ماه از زندان آزاد شد و دادستانی ترکیه پرونده را مختوم اعلام کرد. گزارش‌ها حاکی از این است که دادستانی آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و صدها میلیون دلار معاملات بانکی با تهران به بازداشت رضا زراب در میامی در آمریکا حکم داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد به دلیل ادامه آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی ورود هر هواپیمایی را که از کره شمالی به سمت محدوده اتحادیه اروپا برود یا توسط خطوط هوایی این کشور اداره شود به این منطقه ممنوع است. این ممنوعیت شامل شرایط کشتی‌های کره شمالی هم می‌شود. اتحادیه اروپا با اعلام اینکه آزمایش‌های هسته‌ای و موشک بالستیک کره شمالی نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، تحریم‌های مربوط به انتقال پول و سرمایه‌گذاری مرتبط با پیونگ‌یانگ را هم افزایش داده است. هفته گذشته اتحادیه اروپا 66 فرد و 42 شرکت مرتبط با کره شمالی را در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان این کشور را بزرگترین عامل و حامی بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم در منطقه عراق و جهان دانست. آقای جبیر به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی با بیان اینکه عربستان حضور قاسم سلیمانی در عراق را با دید کاملا منفی می‌بیند گفت نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با مردم سوریه و عراق می‌جنگد و به گفته او در سراسر جهان عملیات خرابکارانه انجام می‌دهد. و در ایران کمال جوانمرد نماینده کرمان در شورای عالی استانها می‌گوید آبرسانی به مردم در این استان هنوز از طریق لوله‌های آزبست انجام می‌شود، در حالی که به گفته او استفاده از این لوله‌ها در شبکه آبرسانی سرطان‌زاست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام مسئول گفته است رابطه مستقیمی بین میزان بالای ابتلا به سرطان در کرمان و استفاده از لوله‌های آزبست و مواد خطرزا در آب وجود دارد. به گفته کمال جوانمرد، در حال حاضر به حدود 900 روستای کرمان با تانکر آبرسانی می‌شود.
خبرها را از آزاده یسدی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. سرانجام چه کسی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد شد، علی لاریجانی یا محمد رضا عارف؟ گزارشی در این باره خواهید شنید.
آقای عارف کار بسیار مشکلی خواهد داشت برای رأی آوردن در صحنه علنی مجلس، چرا که از اون طرف اصولگراها و بخشی از مستقلین طبیعتاً به آقای لاریجانی رأی خواهند داد.
شمار دیگری دختر و پسر به خاطر شرکت در یک مهمانی در قزوین بازداشت شدند. گزارشی در این باره.
این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه، حتی بیشتر از قبل.
جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رژیم بشار اسد اتباع افغانستان را تحت عنوان تیپ فاطمیون به سوریه میفرستد. گزارشی درباره چند و چون این کار خواهید شنید.
هیچ امتیازی ندارن، ما 400 نفر رفته بود یک نفر زنده برگشته. نصف بچه‌ها اصلا مگه نه جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. چه کسی رئیس مجلس دهم می شود؟ این پرسشی که با پایان دور دوم انتخابات مجلس مطرح شد و حالا پس از پایان جلسات مجلس نهم همچنان از داغ‌ترین موضوعهای سیاسی در تهران، در حالی که صبح شنبه اولین جلسه مجلس دهم شورای اسلامی با حضور هیئت رئیسه سنی آغاز میشه، رایزنی‌ها در مورد رئیس انتخابی مجلس دهم ادامه داره. بیشتر بشنویم در این مورد از رویا کریمی مجد.
یک روز مانده تا آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی، بحث بر سر انتخاب رئیس مجلس دهم از همیشه داغ‌تر است. پس از روزها بحث و گفتگو، همچنان نام دو گزینه، علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف منتخب اول تهران، بر سر زبان هاست. در تازه ترین واکنش ها، محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی رقابت ها را به نبرد تن به تن تشبیه کرده و گفته است چون هنوز حزب قطعی در ایران وجود ندارد، بنابراین نمایندگان نیز فاقد مرز مشخص در چنین رایزنی هایی هستند. اما آنچنان که خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند، قرار است روز شنبه فراکسیون امید و فراکسیون فراگیر در نشست‌های هم‌اندیشی نامزدهای نهایی خود را برای انتخاب ریاست مجلس دهم تعیین کنند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان.
فراکسیون امید فراکسیون اکثریت مجلس دهم را تشکیل میده، اما هنوز وزن‌کشی دقیقی نشده که مشخص بشه چه تعداد از اعضای این فراکسیون اصلاح طلب به اون معنای حامی طیف آقای خاتمی هستند و چه تعداد اصولگرایان حامی دولت هستند. برای همین آقای عارف کار بسیار مشکلی را خواهد داشت برای رأی آوردن در صحنه علنی مجلس، چرا که از اون طرف اصولگراها و بخشی از مستقلین طبیعتاً به آقای لاریجانی رأی خواهند داد، ولی در این طرف مشخص نیست که آیا فراکسیون امید به صورت قطعی به آقای عارف رأی بدن و یا نه.
در حالی که مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران از تعیین هیئتی از سوی فراکسیون امید مجلس برای گفتگو با علی لاریجانی خبر داده است، محمد علی توفیقی فعال سیاسی در پاریس معتقد است که انتخاب هیئت رئیسه تنها توسط نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد، هرچند به گفته او انتخاب نهایی نیز چالش برانگیز نخواهد بود.
عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده. ارگان‌هایی که خارج از مجلس هستند و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن، مثل ارگان‌های نظامی و امنیتی. اما حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن خودشون فی نفسه چالش‌زا خواهند شد با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا میکنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن، طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتر.
با این همه به نظر میرسد با نزدیکتر شدن به زمان انتخاب رئیس مجلس، تغییرات جدیتری در جناح بندی ها به چشم میخورد. آنگونه که محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس دهم به خبرگزاری تسنیم گفته، جمعی از کسانی که با عارف همراه بوده اند نیز به سوی لاریجانی علاقه نشان دادند. علاقه ای که به گفته علی اصغر رمضانپور می تواند به مانعی بر سر راه ریاست عارف بر مجلس دهم تبدیل شود.
اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد، نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند، تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست اون رو به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک.
اما آنگونه که احسان مهرابی میگوید، در نگاهی به سران قوای سگانه ایران همداستانی بیشتری میان حسن روحانی و علی لاریجانی دیده میشود.
دولت آقای روحانی به صورت رسمی واکنشی نشون نداده، ولی اعضای دولت نظرات متفاوتی داشتند. گفته شده که برخی از اعضای دولت مانند آقای واعظی، یعنی بیشتر طیف نزدیک به حزب اعتدال و توسعه، از ریاست آقای لاریجانی حمایت میکنند، ولی در این میان اون بخشی از دولت که به اصلاح طلبان نزدیکتر هستند به نوعی حامی ریاست عارف هستند. آقای روحانی به دلیل تمایلات شخصی خودش رابطه نزدیکتری به لحاظ شخصی با آقای لاریجانی داشته تا با آقای عارف، ولی از نظر ایشون و مجموعه دولت ممکن موضوع ریاست مجلس خیلی تفاوت نکنه در نهایت برای دولت، چون دولت احساس میکنه که اون چیزی که به هر حال ممکنه که از مجلس آینده رو توقع داشته باشه با ریاست آقای عارف یا لاریجانی در نهایت به دست میاره و براش فرقی نمیکنه. بیشتر میشه گفت گروهای سیاسی از جمله اصلاح طلبان هستن که ریاست مجلس براشون یک جنبه نمادین داره و خواهان تغییر آقای لاریجانی در سمت ریاست مجلس هستن.
صبح شنبه اولین جلسه رسمی دهمین مجلس شورای اسلامی با ریاست سنی عبدالرضا هاشمزایی منتخب تهران، مصطفی ذوالقدر از میناب نائب رئیس و دبیری سید فاطمه حسینی و سمیه محمودی برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد در مورد ریاست آینده مجلس شورای اسلامی. و اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی از دستگیری 35 دختر و پسر جوان در قزوین به خاطر شرکت در یک مهمانی و مجازات بلافاصله هر یک از اونها با 99 ضربه شلاق خبر دادند. خبرگزاری‌های داخلی در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به مهمانی‌های جوانان در ایران و دستگیری ده‌ها تن منتشر کردند. مروری بر این گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی دو هفته گذشته حدود 130 تن در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند. به همین دلیل بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به نقل از حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب در شهر قزوین نوشت که بازداشت شدگان برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گرد آمده و به صورت مختلط به رقص و پایکوبی می پرداختند. این مقام قضایی جمهوری اسلامی این 35 دختر و پسر جوان بازداشت شده را به هنجار شکنی متهم کرده و گفته دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی و هر یک را به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ محمود امیری مقدم به رادیو فردا میگوید
در ماه‌های اخیر شاهد سرکوب گسترده هم مردم عادی، جامعه مدنی، هنرمندان در ایران بودیم. از این دستگیری‌های گسترده که مأمورین به خانه‌های مردم، به مهمونی‌های شخصی یورش می‌برند و مردم رو دستگیر می‌کنند، حالا محکوم می‌کنند به شلاق یا به بازداشتگاه می‌برند. از یک طرف، از طرف دیگه احکام سنگین برای افراد جامعه مدنی، کسانی که فقط فعالیت‌های مسالمت‌آمیز داشتند، حالا چه فرهنگی انگیزه سیاسی. این در واقع باعث نگرانی ما شده، چون از یک طرف پس از انتخاب آقای روحانی صحبت از حقوق شهروندی میشد و حتی بعد از انتخابشون هم این صحبت رو ادامه دادند، ولی ما میبینیم که تعامل حکومت، مسئولین جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های هنری، فرهنگی و حتی زندگی شخصی مردم ایران خیلی پایین، حتی پایین‌تر از قبل رفته و این موجب نگرانی ماست.
آقای امیر مقدم، چه راهی پیش روی جامعه مدنی قرار داره؟ از حقوق بشر، این وقایعی که توی ایران نظام مذهبی حاکم داره اعمال میشونه بعد از 37 سال چگونه قابل توجیهه؟
چنین اتفاقاتی که حکومت با این شدت برخورد میکنه با زندگی شخصی مردم در چهار دیواری خونهشون یا با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اینها رو در کمتر جایی میشه دید. از لحاظ حقوق بشر که کاملا این کارهای جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب میشن، حتی از لحاظ قوانین قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خونه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه حتی بیشتر از قبل. ما از جامعه بین‌المللی خواستیم بارها و باز هم میخواییم که روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، چون از یک طرف وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مذاکره میکنن یک تصویر دیگری از خودشون جلوه میدن، ولی وقتی که به داخل ایران نگاه میکنیم میبینیم که سرکوب بیش از پیش ادامه داره، حتی ابعادش خیلی بالاتر از قبل هست.
خبرگزاری های داخلی طی روزهای اخیر گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به مهمانی های دختران و پسران و بازداشتان ها منتشر کردند. دو روز قبل از بازداشت و مجازات شلاق جوانان در قزوین، دادستان انقلاب در کرمان گفت 23 تن در یک مهمانی در آن شهر دستگیر شدند. دادستان انقلاب در شهر کرمان اتهامات این 23 تن را نوشیدن مشروبات الکلی و رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب عنوان کرد. پیش از این هم خبرگزاری فارس از دستگیری حدود 70 تن طی 72 ساعت در دو مهمانی مختلط در نیشابور گزارش داده بود. علی اکبر حسینی، مسئول ارشد بسیج در نیشابور، گفته بود در یک پارتی 14 دختر و 14 پسر را دستگیر و همراه مشروبات الکلی کشف شده جهت طی مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی دادند و در پارتی دیگری بیش از 40 دختر و پسر را دستگیر و مقدار زیادی مشروبات الکلی کشف و ضبط کردند. اواسط اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری میزان از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در شمال تهران گزارش داده بود.
دستگیری دخترها و پسرها در مهمانی‌ها در ایران. به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا توجه بفرمایید و این بخش رو با گزارش دیگری ادامه خواهیم داد.
این جریان جوانانی که در قزوین یک روزه محاکمه شدن و شلاق خوردن، صرف نظر از این که شلاق باید بخورن نخورن، اونها مسائل غذایی بهتر واردش نشیم، ما مردم رو جریحه‌دار کرده اکثر رو، دزدا، غارتگران، اونهایی که بیت المال رو خوردن بردن، اونها هیچ خبری ازشون نیست. بعد چند تا جوان رو که خب جوانی کردن، هزار جور راه برای متنبه کردن اونها هست، میشه ازشون تعهد گرفت، میشه حبس تعلیقی براشون صادر کرد، میشه جریمه نقدی کرد، بعد حق داشتن وکیل، اظهار نظر، همه ازشون گرفته شده. این چه نوع عدالتیه؟ من از خود جمهوری اسلامی سوال میکنم. کار بی ندارم این که شلاق بزنید نزنید، میگن حکم اسلامه. این چه نوع اجرای عدالته؟
فارغ التحصیلان را شلاق میزنند، بی سوادان در رأس امور قرار میگیرند و جنایتکارانی چون مرتضوی که به قتل چندین ایرانی متهم است آزادانه میگردد و جایزه هم از رهبر میگیرد و کسی که همه ثروت این ملت را به باد داده دوباره میخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، چون نظرش به نظر رهبر نزدیک است.
این جوانایی که گرفتین شلاق زدین، حداقل 48 ساعت اینا رو نگه می‌داشتین، نصیحتشون می‌کردین، ارشادشون می‌کردین؟ آخه مگه بلا فاصله باید محاکمه بشن؟ بعد جوون مردم، دانشجو، آبرودار، میرین تو میدون شهر، میدونش از شلاق می‌زنین؟ چرا پسرای آیت الله‌ها تو دیسکوهای اروپا با دخترای مکاشمرگاه خوب می‌چرخن و می‌رقصن و می‌خورن، ولی جوانای بدبخت حالا یک شب اومدن این کارو بکنن، شما باید بلا فاصله این کارو باهاشون بکنین؟ واقعاً چه انسان‌های پستی هستین و چه انسان‌هایی هستین اینقدر بی‌رحم و قسی‌القلب؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ایران در 5 سال گذشته به هر قیمتی کوشیده که از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت کنه و در این جهت به طور رسمی اعزام مستشاران نظامی به سوریه رو تایید کرده. ولی از نزدیک به 2 سال پیش موضوع اعزام اتباع افغان تحت عنوان تیپ فاطمیون به سوریه افشا شده و هر چندگاه برگزاری مراسم تدفین این افراد در نقاط مختلف ایران دلیل مستندی بر شواهد موجود در این زمینه است. شاهین بشیری گزارشی دارد در این زمینه.
خبرگزاری های ایران روز 5 شنبه 6 خرداد از تشییع جنازه 8 نفر از نیروهای افغان در مشهد خبر دادند. نیروهایی که برای دفاع از رژیم بشار اسد توسط ایران به سوریه اعزام شده بودند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، این 8 کشته عضو تیپ فاطمیون بودند که طی هفته‌های گذشته در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. تیپ فاطمیون متشکل از نیروهای افغان ساکن ایران است که از سوی سپاه پاسداران برای کمک به ارتش بشار اسد بسیج شدند. در تصاویر منتشره در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا تعدادی از تشییع کنندگان پرچم‌های افغانستان را به همراه داشتند. بحث حضور نیروهای غیر ایرانی در جبهه‌های جنگ سوریه که از سوی ایران حمایت لوجستیکی و مالی می‌شوند از زمستان پارسال علنی شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که ایران از سال 2013 میلادی 3 سال پیش هزاران مهاجر غیرقانونی افغان را استخدام و به جنگ سوریه اعزام کرده است. با این حال دولت ایران در ابتدا منکر اعزام نیروهای افغان از سوی ایران میشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آن زمان، روز 3 شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اعزام هزاران پناهنده افغان از ایران به سوریه را رد کرد. به گفته ای وی ادعای روزنامه آمریکایی کاملا بی اساس بوده و با هدف تخریب وجهه ایران در افغانستان و القاء نگاه کاملا غیر انسانی به شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان صورت گرفته است. دولت افغانستان نیز در مقابل این گونه خبرها کوشش کرد ناموثق بودن منابع را مطرح کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در این زمینه در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با گزارشاتی که به نشر رسیده در جریان قرار دارد، اما کدام گزارش رسمی و یا اسناد موثق دیگری تا به حال به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نرسیده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران وظیفه داده و همچنان با نهادهای زیر ربط دیگر در تماس هست که اگر اسناد موثق و گزارشات رسمی به دسترسشان قرار میگیره، او را به زودترین فرصت به وزارت امور خارجه شریک بسازند.
ابراز بی اطلاعی دولت‌های ایران و افغانستان در حالی مطرح می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر مدعی شده بود ایران مهاجران غیرقانونی و بدون مدرک را تهدید کرده است که اگر به سوریه نروند آنها را به افغانستان باز خواهد گرداند. در عوض جنگ در سوریه به این افراد پول و اقامت در ایران وعده داده شده است. رضا حیدری، یک مهاجر 25 ساله افغان که به دلیل رد پیشنهاد سپاه پاسداران برای شرکت در جنگ سوریه از ایران اخراج شده و کارت اقامتش باطل شده، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید تعدادی از اقوامش از سوی حکومت ایران به سوریه فرستاده شدند.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید میکردن، وعده های دروغ میدادن، میگفتن به جنگ سوریه، مثلا پسرعموی خود ما، پسر خاله ما، همه اینا که رفتن پسرعموی ما شهید شد، اونا که پول کفن دفن نگرفتن، مثلا پسر خاله ما الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر درس خانواده‌اش میگیرن، هیچ امتیازی ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشت. نیست بچه ها اصلا مهندت جنازهش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست.
از چند ماه پیش تا کنون اما برخلاف انکارهای اولیه دولت ایران در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، خبرهایی از مراسم تشییع جنازه نیروهای افغان که در سوریه کشته شده‌اند منتشر می‌شود. احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در گفتگو با رادیو فردا علت موضع دولت افغانستان در استمرار تأکید بر بی‌خبری از اعزام اتباع این کشور برای جنگ در سوریه را روابط حساس و گاه شکننده افغانستان با دولت ایران توصیف می‌کند.
وزارت خارجه افغانستان علایق خود نمیخواد با دولت ایران خدشه‌دار باشه، یعنی هنوز نوع روابط نزدی که با دولت ایران وجود داره افغانستان با عفو احترام به این مناسبات اگر بحث حضور سربازای افغانی را که روی مسائل عقیدتی در سوریه میجنگن ایره بیان بکنه، احتمال زیاد داره که دولت ایران واکنش نشان بده و دولت افغانستان در حد از توانمندی نیست که پاسخگوی مشکلات باشه که در حوزه سیاست خارجیش در قبال ایران به وجود میاد. مسئله مهم دیگه وجود داره، مسائل اقتصادی هم نقش داره. سابقه جنگ‌های داخلی افغانستان نشان داده که گروه‌های جنگی افراد را که برای جنگ استخدام می‌کردند یا در مقابل پول بوده که شکل ملیشه داشته یا جنگ بر اساس چپاول و افراد بر بابت فقر تصمیم به این می‌گیرند که برای جنگ ولو که خارج از افغانستان هم باشه بجنگند. با تاسف وزارت خارجه افغانستان و به خصوص رهبری دولت افغانستان هرگز تصمیم به این نداشته و علاقه نداشته که به این فاجعه انسانی پاسخگو باشد. متاسفانه این یک واقعیت است که در افغانستان وجود داشته. افغان‌ها قبلا هم در میادین جنگ در قره‌باغ در دهه 90 وجود داشتند، برای جنگ رفته بودند.
اونطور که مشرق نیوز در ابتدای سال گذشته گزارش داده بود، علاوه بر افغان‌ها، ایران از پاکستانی‌ها نیز برای مبارزه در سوریه استفاده می‌کند و این افراد تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه فرستاده می‌شوند. به مجموعه نیروهای ایرانی، افغان، پاکستانی، عراقی و لبنانی حاضر در سوریه به همراه برخی نیروهای روسیه جبهه مقاومت گفته می شود. آمار دقیق تعداد کشته های سپاه بسیج، ارتش و نیروهای داوطلب ایرانی در سوریه با گذشت 5 سال از آغاز درگیری ها در سوریه تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است. ایران همواره حضور نظامیان خود در سوریه را تنها به عنوان مستشار تایید کرده و دخالت مستقیم در عرصه نبرد با گروه های مخالف رژیم بشار اسد را انکار کرده است.
گزارشی بود درباره اعزام اتباع افغانستان به سوریه توسط جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از شاهین بشیری.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 22:26:55 است به وقت ایران. میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه فردا در آخرین میدان گزینشی المپیک 2016 در شهر توکیو پایتخت ژاپن با 7 رقیب سرسخت و مدعی روبرو می شود که هر کدام برای خود رویای صعود دارند. چین، استرالیا و ژاپن میزبان حریفان قدر از کنفدراسیون آسیا هستند و کانادا، ونزوئلا، لهستان و فرانسه هم هر کدامشان مدعی کسب سهمیه‌اند. والیبال ایران هم مثل بسیاری از رشته‌های توپی و تیمی دیگر این کشور سالهاست که در حسرت حضور در المپیک، مهمترین رقابت ورزشی هر 4 سال یک بار جهان به سر می‌برد. اما این بار والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی با هدایت راول لوزانو مربی آرژانتینی گفتند که قصد دارند طلسم بیش از نیم قرن نرسیدن به المپیک را بشکنند. بلندقامتان والیبال ایران بامداد شنبه فردا در اولین میدان باید به مساف استرالیا بروند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل رفتار نامناسب مسئولان ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی خواسته که اولین بازی ایران در انتخابی جام جهانی با قطر در ورزشگاه شهر تبریز برگزار شود. کارلوس کیروش بعد از پایان تمرین روز جمعه تیم ملی در جمع خبرنگاران رفتار مسئولان ورزشگاه آزادی را با تیم ملی به نوشته ایسنا رفتار خصمانه توصیف کرد و گفت این مسئولان حتی اجازه یک جلسه تمرین در این ورزشگاه را به تیم ملی ایران ندادند. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار انتخابی جام جهانی در آسیا 11 شهریور باید با تیم قطر دیدار کند و در حال حاضر در زمین چمن پژوهشگاه نفت تهران تمرینات خود را پیگیری می کند. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت طلب 2,500,000 دلاری این فدراسیون از فیفا به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نامه نوشته که این مبلغ به حساب سفارتخانه ایران در سوئیس واریز شود، اما این اتفاق تا کنون عملی نشده است. به نوشته سایت خبر آنلاین، فیفا به خاطر اینکه هنوز تحریم‌های بانکی به طور کامل رفع نشده، ترس از آن دارد که این پول در مسیر پرداخت به فدراسیون فوتبال ایران بلوکه شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در اینجا یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-21-12 شما میتونید پیامی روی این پیامگیر تلفنی بگذارید و اون رو به این طریق به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما و براتون ساعت و اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.